شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت
می‌کنم. همینطور عزیز، بفرمایید.
موردی که می‌خوام باهاتون صحبت کنم در مورد تحصیلات و شغل. قبلش لازمه که بگم من آشنایی کامل با شما دارم، یعنی تمام سی دی ها، کتاب ها، کنفرانس ها، اینا همه رو آشنایی کامل دارم. یه برنامه هم از دست نمیدم. برای همین اگر شما فکر می‌کنید که من خلوچلم و خودمو دارم گود می‌زنم، رک و راحت من بگین.
خب با همین نه حساب کنید. با همین که این همه وقت گذاشتید برای این کارا، دیگه با صحبتمون تمامه. همون خلوچل و اینا که فرمودید همه و همه هست دیگه. ما این که تموم شد، این موضوع پس حل شد، این پرسش اول تو جواب داده شد.
پس هستم این برای این.
اوکی، به خاطر اینکه این همه وقت صرف این کار می‌کنید عزیز، بنابراین دیگه چه جایی میمونه برای هیچ شبهه‌ای. برام ممنونتونم، سپاسگزار از لطف و محبتتون جان.
مرسی. خب دکتر، من اول یه بیوگرافی از خودم میگم خیلی اجمالی و کوتاه که شما با من آشنایی داشته باشید. من الان 27 سالمه. بعد خیلی از کودکی خیلی توی محیطی بزرگ شدم که کاملا با دین و مذهب و فلسفه و سیاست و این چیزا اصلا هیچ ارتباطی نداشتیم، حتی مشکل هم داشتیم، یعنی که اصلا سراغ دین نریم، سراغ فلسفه و سیاست و این چیزا نریم، ولی نه اجباری ها، یعنی کاملا روی مطالعه و علاقه. تا رسیدم خیلی هم چیزای هنری داشتم، مثلا شعر میگفتم، نمیتونم چیز می مقاله می نوشتم، توی این زمینه هم خیلی موفق بودم. چون شما ایران بودین من اینجوری توضیح میدم، من علوم انسانی رو تو دبیرستان انتخاب کردم، خیلی هم موفق بودم، یعنی اصلا آدمی نبودم که برم ریاضی فیزیک بخونم یا علوم تجربی، یعنی اگه صد بار دیگه من برگردم دوباره مثلا همین علوم انسانی رو انتخاب میکنم. تا من دیپلمم رو گرفتم، دیپلم که گرفتم مدیریت بازرگانی قبول شدم تو کنکور. بعد من وقتی رفتم مدیریت بازرگانی سال اول که هیچی، سال دوم که درسای اختصاصی شروع شد، من به این نتیجه رسیدم که من اصلا آدم اقتصاد و اقتصاد که حالا چون با اساتیدم من بیشتر صحبت کردم میگفتن اقتصاد که توی ایران زیاد معنی نداره، یه حسابداری میموند از این رشته. منم آدم عدد و رقم و اینکه یه گوشه بشینم حسابدار کسی بشم نبودم. تو این زمینه اومدم گفتم که خب من آدم این رشته نیستم و پس باید تغییر بدم. شغلی هم که در انتظارش هم که من نمیخوام حسابدار باشم، پس این کات میشه. اومدم با بچه های رشته حقوق آشنا شدم، به نظرم خیلی جالب میومد که من به درد این رشته میخورم. امتحان دادم دوباره کنکور، راحتم قبول شدم، وارد لیسانس حقوق شدم. همونطور که میدونم شما هم حقوق خوندین تو ایران، من اون تایمی که لیسانس میخوندم زیاد به درس جزا و کیفری علاقه نداشتم و زیادم جدیشو نمیگرفتم، در این حد میخوندمشون که میخوام فردا رو امتحان بدم. با درس های حقوق خصوصی خیلی اوکی بودم، میخوندم تا لیسانس هم تمام شد. لیسانس هم که تمام شد برنامه ریزی این بود که من حقوق خصوصی میخونم، وکیل میشم اینا. لیسانس هم که تموم شد نشستم برای وکالت بخونم، حس کردم که من اصلا جزا نمیتونم بخونم، من آدم کیفری نیستم. یه اضطراب خاصی میگرفتم وقتی جزا میخوندم. بعد این اتفاق مثلا دو سال طول کشید، من شروع میکردم بخوندن، دو سه ماه میخوندم درسای خصوصی رو به راحتی میخوندم، سر جزا و کیفری نرسید من استوب میکردم، اصلا نمیخوندم. بعد سال دوم که پارسال باشه وقتی این اتفاق افتاد، رفتم پیش روانپزشک گفتم که من نمیتونم اصلا بخونم و اینا. گفت که خانم خب یکم استراحت بدیم به خودتون اگه انقدر مضطرب میشین.
آخه شما وقتی مثلا حقوق جزا میخوندید، اگر بس درباره جرم و جنایت یا جنحه بود، بعدن مجازات ها می آمد برای چی اذیت می شوید؟ فرض کنین مجازات یک سارق یا یک تجاوز به حالا عنف یا یک تجاوز از طریق مثلا حمل اسلحه سر یا گر، بعد مثلا یه قوانینی وجود داشت یا فرض کنین که حد اقل و حد اکثر مجازات وجود داشت، این چیز چرا شما رو اذیت میکرد؟ یعنی چرا
همین؟ من از پایه ها مشکل دارم. مثلا من وقتی میخونم زنا اصلا با کلمهش مشکل دارم، با اینکه مثلا به خاطر یه رابطه جنسی بخوان کسی رو اعدام کنن، کسی رو سنگسار کنن، این همه خشونت اصلا من میمونم که این اصلا نه انسانیه نه درسته هیچی. بعد وقتی فکر کنم خب حالا اینا رو میخونم که امتحانه، بعد من وکیل بشم، من با این قوانین که نه اخلاقیه نه صادقانه است نه من دوستش دارم، چجوری میتونم برم یکی محکوم کنم یا با همین قوانین از یکی دفاع کنم؟
اونو متوجه هستم عزیز، ولی آخه این چیزی نبود که شما در اون اوائل متوجه نشید. شما وقتی درس دانشکده درس ها رو برای شما میگذاشتن، حالا ممکن بود که یه مقدار از اونها مستقیما با مسئله جرم و جنایت مرتبط نبود، بلکه درباره حقوق و حدود بود، ولی این بسیار متفاوته که بیخبر باشید که بذارید لیسانس رو بگیرید.
من بیخبر نبودم. خب همینو میخوام بگم، من وقتی میخوندم، شما خودتون مطلع و حقوق خوندین تو ایران، حقوق من... وقتی تو ایران میخونی، الان قانون مجازات ایران عوض شد، قانون کیفری الان عوض شده، سه تغییرات به وجود اومد، ولی اصل و پایش همون فقه. اوکی، آنچنان تغییر نکرد.
نه اونم البته من میدونم در
وارد کار شدم. خب من وقتی وارد کار شدم دیدم من اصلا نمیتونم.
نه متوجهم عزیز. نه نه متوجهم. البته من در دانشکده حقوق، اون موقع چون اینا دانشکده با هم بودن، یعنی اقتصاد و حقوق علوم سیاسی اینا با هم بودن، اونجا بودن، ولی به البته رشتم اقتصاد بود، لیسانس و فوق لیسانس تو اقتصاد گرفتم، ولی به دلیل علاقه ای که داشتم همه درس و واحدهای مربوط، نه برای اینکه وکالت باشه، ولی اونو خونده بودم. بعدم جامعه شناسی حقوقی اخلاقی رو دانشگاه تهران درسم. حالا اون اصلا به کنار، بذار یه سوال از آخه اینا رو متوجه بودی.
توضیح من دوباره بدم، شاید این لازم شه. بعد اون تایمی که من این همه استراب و اینا، بعد حتی احساس وسواس میکردم، مراجعه کردم و من خیلی پیگیر بودم که این وسواسمو برطرف کنم. زمانی که من گروه میرفتم که مثلا وسواسمو برطرف کنم و درگیر وسواس نشم، بعدش افسردگی نشه و این چیزها، کلن روحیم خیلی رو خودم کار کردم، روحیم عوض شد. یعنی اصلا دیگه نمیتونم اون حرفای خشن، اون بحثای خشن.
اونو متوجه. حالا به من بگید شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
یه برادر دارم، یه خواهر، من بچه آخر.
اونا با چه فاصله ای از شما هستن؟
فاصله سنیامون زیاده. مثلا من با برادرم 11 سال تفاوت سنی دارم، با خواهرم 6 سال دارم. خب. برادرم پیانیسته، خواهرم نقاشه.
خب اینو، ولی خب حساسیتتون رو میفهمم، ولی قرار بوده این حساسیت در حقیقت احساستون باشه نه حواستون باشه. بعد رابطه پدر مادر با هم چطور بوده؟
خیلی عالی، عاشقانه.
خب آخه به من بگید پس این همه حساسیت درباره درد و مرگ و رنج و اینا از کجا اومده عزیز؟
نمیدونم.
آخه ببینید شما سخت وحشت زده اید اصلا، یعنی استراب نیست، یعنی بیش از استراب. این از کجا میاد؟ یعنی اگر پدر و مادر این چنین خوب و مهربون با هم بودن، تنها چیزی که میتونه مسئله باشه، یعنی دو تا مورد اینه، یکی رابطه خواهر و برادر با شما رابطه بوده که شما با یه نوع نگرانی دائمی همراه بودی، و دوم این که نوعی مورد آزار و آسیب قرار گرفت، و الا این همه حساسیت از این که من پوست لطیفی دارم به دست میاد، این باید از یه پوستی که زخمیه به دست بیاد که نه تنها نمک شکرم روش بریزن احساس درد میکنه. این همه شکنندگی از کجا میاد؟ آیا زمینه ارثی وجود داره؟ یعنی تو خانواده پدری و مادری ماجرای استراب و وسواس‌های سخت و سنگین وجود داشته؟ چی هست اساس؟
کل خانواده پدری یه وسواس تر و تمیزی خاصی دارن فقط.
یعنی غیر از وسواس مربوط به نظافت چیز دیگه نیست؟
نه هیچی.
ولی اون سنگینه تو خانواده خیلی ها دارن؟
مثلا مادر بزرگم داشته، پدرم هم خیلی آدمه تر و تمیزیه، خیلی باید نبایدیه. آره
تو اگر پدر و مادر اینقدر ترتمیزن، پدر ترتمیزن، باید نباید این ماجرای عشق و محبت از کجا در میاد؟
نه باید نباید، منظورم نه که نه باید نباید که بکن نکن فلان، یعنی ما خیلی قانونمندیم، خیلی مثلا همه چیمون خیلی دیسیپلین داره.
خب آخه عزیز من، غالبا دیسیپلین تو کودکی یعنی ظلم و زور.
خب شاید حالا اینجور شد و در گذشته اینجور نبود، یعنی من وقتی کودکی ما ریویو میکنم همه چی خیلی عالی بوده.
نه نبوده. ببینید عزیز من، ببینید قربونت، من شما الان به من میگید من تو خیابون راه میرفتم، حالا اومدم اینم دوتا پام شکسته، بعد به من بگید نه چیزی به پای من خورده، نه من تو چاله چوله افتادم، نه هیچ ضربه به هیچ شکل و فرمی وارد پای من شده، آخه من چجوری قبول کنم عزیز؟ بروه
یعنی من تنها مشکلی که تو کودکیم تا حالا که نه دادر مثلا تا دیپلم هم داشتم این بوده که مثلا سر کلاس های دینی و مذهبی همیشه مثلا من از کلاس بیرون میکردن، میگفتن که برو بیرون بشین چون تو نمیخونی، چون مثلا تو اون ببخشین آیه ای که باید حفظ کنی یا نمی کنی، بعد من روک میگفتم که من این اراجیب رو نمیخونم به همین راحت.
خب آخه این همه مقاومت و مخالفت ضرورتی نداشته و بعدم گفتن اون لغت درست نبوده، شما بکنی مثل اینجا اگر بیاد جز طرفداران آقای ترامپ میتونید بشید. حالا نه ببین عزیز، نه من به نظرم ماجرایی نمیاد. اولا میخوام بدونید روزی که ما به میزانی که معتقدیم کودکی خیلی خوبی داشتیم احتمال خرابی خیلی خیلی بیشتر، بلکه اصلا کودکی خوب ممکن نیست، برای اینکه کودک با پنج تا واقعیت رو به روز نادان، ناتوان، نیازمند، یاد نمیگیره و فکرهای بد میکنه. بنابراین بچه نمیتونه به این نتیجه برسه که من خوبم و در این حال پدر و مادرم واقع بینانه فکر کنه خوبن. اون رو تخیل میکنه. اصلا برای بچه خیلی راحت تره که بپذیره موجود گناهکار بدیست ولی خدای خوب مهربانی وجود داره. ولی وقتی شما درباره انضباط و دیسیپلین تو خونه صحبت میکنید، وقتی درباره وسواس خانواده پدری بعدم کمی در پدر صحبت میکنید، اینا با هم ارتباط ندارن عزیز. برای اینکه این نوع باید و نباید، این نوع انضباط که اصلا انضباط نیست، ظلم و زوره، اصلا ارتباطی با محبت نداره. یعنی شما دائما در معرض این هستید که قواعد و قوانین رو رعایت کنید، حتی گرایش غیر مستقیم شما به حقوقم از اینجا میاد. حالا ماجرا اینسان
بود که شما گفتین که بی ربط نیست که اینکه کسی میره بشته حقوق، حتما یا یه بی عدالتی دیده یا
right. برای که اصولا اون چیزیست که بچه تنها در کودکی میتونه به عنوان یه اصل اخلاقی حس کنه. حالا بازی نگاهی بکنید، اگر من از خواهر و برادراتون بپرسم نظر شما چیه درباره پدر و مادر و محیط خانه، اونا نظرشون به من چه خواهد بود؟
اونا هم نظرشونه که خیلی پدر و مادر خوبی داریم، خیلی مهربونن.
آخه عزیزم
برای ما میکنن.
نه
من میگم پدرم وسواس داره، اینه که خودش خیلی مرتب و تمیزه.
آخه عزیزم
یعنی به من اگه اتاق تو مرتب کن یا اگه خونه رو ما بریزیم به هم بگه چرا خونه به هم ریختن، اصلا خودش خیلی تمیزه، خیلی مرتب.
آخه این تو کودکی
میبینیش کیف میکنی اینجوری؟
نه اولا تو کودکی اینجوری نیست که ایشون با شما کاری نشه باشه. دوم وقتی میبینید کیف میکنید، چرا کیف میکنید؟ از اینکه آدمی وسواسیه؟
نه انقدر که مرتب و تمیز و بوی خوب میده همیشه و خوشگل و اینطوری.
حالا بابای خوشگل دیگه اون برمیگرده به آنچه که هست دیگه، خوشگل دیگه
خوشگل و زیبا.
نه شما معلوم شد یه کمی، نه شما هنوز تو کودکی موندید عزیز، شما یه مرحله آیدیالیزیشنی رو در ذهنتون دارید و اونه که داره کار دست به، یعنی شما در یه ببینید فاصله شما یه ذره مسئله است. اولا میشه به من بگید من اگر به پدر و مادر خوب شما بگم چرا اینقدر فاصله بین بچه هاست، پاسخ اونا چیه؟
خب فاصله اون دوتا که زیاد نیست.
چرا نیست؟ هنوز هست، 5 ساله.
خب به نظرشون میرسه که باید یکی دیگه از آب و گل در آد تا اون یکی.
خب اشتباه دیگه،
اصلا نمیخواستن که منو داشته باشن، بعد مادرم یه مشکلی براشون پیش میاد، میگن که اگه مثلا یه بچه دیگه، مشکل داخلی رحم و این چیزا، نه مشکل روحی روانی، میگن که اگه بچه داشتین خیلی بهتون کمک میکنه، میذارن یه بچه دیگه گیرشون میاد، یعنی که خواسته نبوده.
خب و شما اینو میدونستی؟
من جد مثلا بعد از اینکه 22 سالگی به بعد اینو میدونم.
نه قبول ندارم. یعنی شما من میگید 22 سال، نه ببینید همینجاست که شما در دنیا رو، یعنی 22 سال پدر و مادر شما ماجرای بیماری مادر رو هیچ وقت مطرح نکردن.
نه آخه
مثلا چه لزومی داشت بیان بگن در همه مامانتون تو فلان سال. نه اصلا حرفی نزدن، دکتر توصیه کرد که ما اگر بچه دار بشیم خیلی خوب.
نه اصلا.
اوکی. نه
من همیشه میگفتم تنها چیزی که من میگفتم اینه که مثلا چرا ما مثلا زیاد شبیه نیستیم یا فلان، نهایت چیزی به عقل من میرسه این بوده که چرا ما زیاد شبیه نیستیم یا مثلا بچه انقدر شبیه بابا من اون دوتا نیستن همین.
نه یه خبرهای بیش از این. حالا روی خط باشید بذارید پیاموار بشنیم. شما میذاره فکر کنیم ببینید چه چیز غیرعادی تو خانواده پدری و مادری بوده. میشه نگاه کنیم ببین پسر عموی، دختر خاله، پسر دایی از مادر پدر مسئله و مشکلی داشته یا نه. روی خط باش. آره یک کسی که یه مسائل داشته، هرچی درس میخونده خونه بوده، از خونه بیرون نمیامده، خیلی مثلا زن نگرفته، شوهر نکرده، 4 تا شوهر کرده، 5 تا زن گرفته.
آقا من اینقدر اینا رو بررسی کردم مزاحم شما شدم، ولی باشه بازم الان فکر می‌کنم خودمونم صحبت می‌کنم.
چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتون المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتون المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
ماهره و آوا اردلان، 32 سال تجربه و اعتبار در کلیه امور بیمه های اتومبیل، مسکونی، تجاری و عمر. و اکنون ثبت نام برای بیمه های درمانی اوباما. ماهره و آوا اردلان 818-888-8221 818-888-8221-08 و 50-50
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق ناندیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نقش خیابان بری و سانتا مونیکا. تلفن 310-27-025. اینستاگرام ستار بیکری 22.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی. نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری، اسیستنت پروفسور اف پدیاتریک مدیسن اند سرجری ات وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو دکتر.
جانم بفرمایید. چی به نظرتون آمد؟ چی متوجه؟
خب من پرسیدم الان اصلا، چون قبلا هم تحقیق کرده بودم، به هیچ وجه نه هیچ بیماری روانی، هیچ افسردگی.
اوکی، حالا به من بگید این همه. ببینید عزیز، شما به گونه‌ای که دارید با من صحبت می‌کنید مانند آدمی است که تمام پوست بدنش رو ازش کنده، فوتش کنن دردش میاد، دست بهش بزنن دردش میاد.
نه دکتر، انقدر خاک بر سر نیستم، به قول خودتون حساس و خاک بر سر و نبودم هم. یعنی شما از هر کسی بپرسید این آدم چجور آدمیه، میگن که این آدم قوی. حتی من اون تایمی که حقوق میخوندم یه دوست پسر وکیل داشتم، حتی با اون کار میکردم، خوشم میومد کردی او قویم. ولی بعد از این که میگم یه مدت، یک سال من رو خودم کار کردم، نمیدونم اگر جوان بودم، نمیدونم باید نباید ها، این چیزا رو کتاب خوندم فلان، حس کردم که باید به اون آدم قبلی یکم خداحافظی کنم، بذارمش کنار، یکم زنونه ترم ولی یکم انسانی تر فلان، ولی دیگه از دستم خارج شد.
خب آخه چرا
از این ور بوم افتادی؟ حالا دیگه واقعا از این ور بوم افتادم.
خب چرا؟ آخه عزیز ببینید، باز برگردیم سراغ اون مثال من. چون شما یه مسالبی رو میگید که بعداً با واقعیت ها نمیخونه. من دارم تو خیابون راه میرم، دو تا پام شکسته، هیچ اتفاقی نیفتاده؟ از قبول نکنم که پوکی استخوان داشته.
الان دارم خودمو گول میزنم؟
حتما.
این حساسه نیستم یا اون قویه نیستم؟
نه نه، قویه که حتما نیستی. آخه ببین عزیز، قدرت در حقیقت تحمل درد، تحمل رنج، تحمل مشقت، آمادگی برای درگیریه. مفهوم قدرت در رو دارم.
آخه بود همه هم میگفتن او فلانی وکیل میشه، او ببین چه وکیلی میشه. ولی از من
آخه اون به فلانی من چی کردم؟ فلانی که توانایی
نه، یعنی اگه بگین آدم های اطراف چی میگن.
آخه من که همچه حرفی زدم؟ من همچه حرفی نزدم. من که به نظر اطراف اهمیت به من میگم، شما رو من میخوام ببینم، شمایی که به نظر میرسه این همه شکننده و آسیب پذیرید، به من میخواید بگید شکستگی چجوری ندارید عزیز؟
من فکر میکنم دکتر شکننده و آسیب پذیر نیستم. خب من همون جریان فریب دادنه، شاید دارم فرار میکنم برای که نخونم. این هست؟ این ممکنه؟ یعنی شاید من دارم تمام این اداها رو در میارم که اون امتحانو ندم.
نه، ممکنه امتحان باشه و ممکنه نوع کار رو دوست داشته باشید، برای که متوجه شدید. ببینید عزیز، شما اگر بر اساس برداشت من یه آدمی هستید که به هر چیزی بیش از همه به آرامش و امنیت احتیاج دارید، این کار تو دادگاه اتفاق نمی‌افت، این کار به عنوان پلیس اتفاق نمی‌افت. چون شما با جرم و جنایت کار دارید، شما با تخلف کار دارید، با یه مقدار درگیری و برخورد روبرو هستید.
ببخشین، حالا میتونم یه چیزی بگم؟ میشه این در مورد این باشه که من نگرشم عوض شده؟ یعنی من قبلا فکر میکردم که میتونم عدالت رو پیدا کنم، خب ولی الان به نظر میاد اصلا وجود نداره.
نه
من این قوانین، اولا عدالت وجود نداره.
نه
من با این قوانین نمیتونم به عدالت برسم.
نه نه سب کنین، آخه شما که حقوق خوندید، که این حرفا که حرفای کلیست که به یک اعتبار خیلی کم میتونه یه معنای کمی یا درستش بشه، غلط غلط ازم. عدالت وجود نداره یعنی چی؟ ماجرا مفهوم عدالت وجود نداره. یعنی روزی که شما یک کاری رو درست میدونید بر اساس عدالت یا عدل برابر میدونید، وقتی که میگید یه پدری باید از بچهش مراقبت کنه، انجام اون کار در چارچوب یه چنین بحثی، بحث قانونی و بحث عدل. خب این که عدالت وجود نداره اصلا حرف نیست عزیز.
آقای دکتر میدونید مسئله چیه؟ من حس میکنم قبلا به این قضیه اعتقاد داشتم که یک روزی وکیل میشم، مثلا از حق فلان خانم دفاع میکنم. اوکی. این به نظرم جالب میاد. خب این به نظرم ناآگاهی بود. الان حس میکنم آگاهم که این قوانین رو خوندم، رفتم تو این دادگستری و دیدم که حالا گیرم که من مثلا مهریه این خانم رو گرفتم. خب این مهریه که من بهش اعتقادی ندارم، به زور دارم از اون آقا میگیرم، اصلا به این کلمه اعتقادی ندارم، توهینم میدونمش. بعد حالا گرفتم، بعد این خانومه چی میشه؟ اصلا میدونی حس میکنم الان تازه آگاه شدم، معنی کلمه ها معلوم شد.
نه نه ببینید،
قانون رو شناختم، دیدم نمیشه.
نه 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 ببینید عزیز، شما دو تا اشکال. اولا شما در زمینه ای عدالت مبتنی میشه بر اجرای قانون.
بنابراین
نه حالا میرسم به یه من. دوم این که برمیگرده به این که قانون که در حقیقت تعیین کننده روابط اجتماعی است، باید درست یا خوب یا انسانی باشه که با اون ملاک ها حرکت. بنابراین شما روزی که در حقیقت عدالت رو انجام قانون میدونید یه بحثه، وقتی میگید نه بحث درباره قانونی است که ممکنه خودش عادلانه یا ظالمانه باشه، یه بحث دیگه است. اون کاملا حرف درستیه، اما معناش این نیست که وجود نداره. یعنی چطور میتونه وجود نداشته باشه؟ یعنی درست مثل این که من بگم حرف خوب کسی نمیزنه یا آدم خوب وجود نداره. نه شما اگر
قانون خوب وجود داره ولی اینجا نیست. یعنی کسی باید به نظر با این طرز فکرای ما بره به اون بالا برسه، بعد قوانین رو عوض کنه.
خب همه بر فرض که اصلا حرف شما درست، من اون اصلا بحثی ندارم، ولی لغت این که عدالت وجود نداره اون معنا نداره، اون فقط یه حرفه.
منظورم این بوده که من با این قوانین نمیتونم اون چیزی که میخوام برسم. یعنی من با قانون خانواده نمیتونم برم، حال نمیکنم وقتی میرم تو دادگستری ببینم خب چی شد، حالا من اینقدرم خودم رو کشتم، این پرونده رو گرفتم، این حق الوکاله رو گرفتم، خب چی شد؟ راضیم؟ نه. اون چند تا پوینتی بود که واسه شغل میگفتید.
آخه ببینید عزیز،
اونا اصلا هیچ کدومش تو من ایجاد نمیشد اون وقت.
آخه نه ببینید، یه دندان پزشکم بر اساس این تعریف چون کامل نمیتونه کارش انجام بده، نباید دندان پزشکی کنه. یه پزشکم از اونجایی که ممکنه اشتباه کنه بیمار رو بکشه، نباید اون کارو بکنه. نه اینقدر نمیتونید تون برید. ببینید این یه جنبه ایدئالیست مطلق پیدا میکنه که اون وقت دیگه هیچ چیز دلیل هیچ چیز نیست و هیچ چیز چون در مرحله مطلق و کاملش نیست معنایی پیدا نمیکنه. شما در همون کشور با همون قوانین خیلی از اوقات کاری که میکنید درست و خوب و مناسبه. همین
ولی گاهی
جان،
ولی گاهی
نه مهم نه نه آخه گاهن نیست عزیزم. نه اون اگر باشه که سیستم کار نمیکنه. نه هنوز فانکشنشو داره، هنوز میگید یک کسی باید عقل یک کسی باشه، هنوز میگید این دوتا آدم از هم جدا میشن، هنوز میگید بر اساس این بچه بهتره اینجا یا اونجا باشه. هنوز این شما نمیتونید بگید همه رو رد و نفی کنید. شما میتونید همیشه در جهت عیب و ایراد و نقص هر چیزی صحبت کنید. شما درباره تغذیه هم همین رو دارید عزیز. هر چی شما میخورید که بهترین برای بدن شما نیست. اصلا هیچ روزی شما یه غذای سالم کامل با توجه به نیاز بدنتون هرگز نخوردید. همیشه یه درصدی خوب یه درصدی بد توش بوده. حتی میزانش، ترکیبش، اندازش، گوشتتون زیاد بوده، گوشتتون بیش از حد پخته شده، به خاطر پخته شدن دگرگونی‌های درش پیدا شده که درش چه چیزی هست. این گوشت کمی کنارش سوخته، این سوختگی میتونه موجب حتی سرطان بشه. ببینید عزیز، شما یک مرتبه وارد یه اصول اموری به اسم امور اجتماعی میشید که اصولاً در تحلیل نهایی قراره با یه دقتی پدیده‌های کیفی رو تبدیل به یه پدیده کمی کنید که اصلا بتونید روش بحث کرد. من خودم وقتی آمار در علوم اجتماعی و متدولوژی ایران درس میدادم 12 تا تکنیک بود برای که چگونه میشه پدیده‌های کیفی رو مثلا میزان رضایت از زندگی یا صلاحیت پدری و مادری رو که قابل اندازه‌گیری نیست تبدیل به یه مقدار پرسش هایی کنیم که بعدن بتونیم به شماره هایی بدیم که بر اساس این شماره ها درست بس کاری که با تست هوش یا هر چیز دیگه میکنیم بعدم بر اساس نمره که عدده بگیم این از اون باهوشتره این از اون کمهوشتره، یعنی ما ناچار به اون سمت میریم، ولی میدونیم کاملا با یک حدس و گمان و نزدیکی به موضوع در این بحث میکنیم. ما توانای اندازه‌گیری دقیق رو نداریم، همونطور که در بقیه زمینان با دقتی که شما میخواید هیچ وقت شما هیچ زمین رو به کسی نمیفروشید، چون زمین کرویه، هیچ وقت کره رو با متر نمیشه داد، چون هیچ وقت 100 متر زمین به کسی نمیدید، ممکنه 1000 میلیمتر کمتر یا بیشتر معمولا باشه، ولی کسی اون رو دیگه به حساب نمیاره. شما وقتی من باتون دارم حرف میزنم آدم 5 دقیقه قبل نیستی، برای که بسیاری از فعل و انفعالات درونی شما از شما آدم دیگری ساخته، برای من با این تغییر شما کاری ندارم و الا هیچ پدیده‌ای حتی شبیه آن قبل خودش نیست. نه وارد اون بحثای
خب با اون... حالا یه سوال چیزی که من میخوام بدونم اینه که دکتر من خودم رو گول نمیزنم.
نه شما یه چیزی میخواید به جمله جور دیگه بگم، شما سوالی مطرح میکنید که سوال غلطه، اشکال کارتونه.
میخوام چی بگم؟ خب بذارید سوالام یه طور دیگه بگم. میخوام آخه من یه جمله از شما، یه جمله که همیشه از صبح تا شب من دارم سیدیو اوت دارم شما رو گوش میدم، ولی که خودمون بهتر از هر کسی میدونیم فریب بدیم خودمون. من از این میترسم که این جمله ها اینه که میشینم کنار هم اینا همه دارم خودم گول میزنم که نرم بشینم بخونم که اون امتحانه رو ندارم.
من نمیدونم، اون یه بحث دیگری است که میشه از راه دیگری در مورد شما فهمید.
این یکیه، یکی دیگه این که بعد از این مدتی که حالا درگیر این مسئله و نتونستم موفق شم با شما صحبت کنم، به این نتیجه رسیدم که خب من با جزا مشکل دارم، جزا رو میذارم کنار، حقوق خصوصی میمونه و گرایش های دیگه، چرا من نرم توی یه گرایش دیگه؟ اول همه پیشنهاد دادن که تغییر رشته بده که انقدر آزار میبینی، بعد من وقتی فکر کردم از صفر دوباره یه چیزی رو برای بار سوم میخوام.
نه چی میخوای برید بخونی؟ چرا مثلا
فرستن که خیلی به درده، چون من هم موسیقی کار میکنم هم ورزشکار خیلی خوبی هم، میگفتن برو تو یکی از اون زمینه ها فعالیت.
نه اونجا که کار شما نیست، شما چرا مثلا نمیرید فرض کنید حقوق بین الملل بخونید مثلا؟
بعد همین تصمیمو گرفتم، گفتم که نه شما نصیحتاتون رو بپذیرید واسه خودتون، من یه تحلیل میکنم در نهایت به تو هلاکوی مشورت میکنم. حس کردم که خب موسیقی که من دارم میزنم اون سازمه که من که با این سنی شام نمیتونم به تو برشم که اون برای اون ورزشم، خب هم گوشه دارم برای زندگی ورزشم هم میکنم، اونم واسه سر جاش، من قابلیت های دیگه ای دارم که میخوام از اون استفاده کنم، حقوقم انتقال
نمیشه. خب آخه عزیز هنوز راه دیگه است، شما حتی میتونید برید حقوق در درجات عالی بخونید ولی درس بدید، هرگز هم درگیرش نشید. در همون بحث های تئوری
من نتیجه رسیدم که الان من تو دو تا دانشگاه فوق لیسانس قبول شدم، هر دو تاش هم دکتر نگه داشتم که با شما مشورت کنم برای اینکه شروع ترمم باشه، یک حقوق خصوصی قبول شدم برای فوق لیسانس که باز حس میکنم چون با حقوق خانواده درگیر میشم و با ارث درگیر میشم و دوباره این افکار میاد سراغم، باز من واسه راه حلال خودم میزنم به این خاک برسری و حساسی برم بین الملل بخونم.
به نظر من حقوق بین الملل محدودیت خودشو داره ولی اون از همه بهتره. بعدم حقوق بین الملل وقتی بخونید اگه بخواید خارج ادامه تحصیل بدید درهای بازتری دارید، برای که حقوقی خصوصی مثلا مال ایران که در حقیقت به یک بار منطبق بر فقه شیعه که موانع و محدودیت هایی داره که وقتی که شما اون رو بیاید در حقوق بین الملل بخونید اونجا از پرم برید استاد حقوق بین الملل بشید خیلی راحت.
بله.
هر چی دلتون خواهد از این حرفا بزنید.
بین الملل صحبت کردم گفتن که خانم منم همین مشکل شما رو داشتم و نرفتم تو اون گرایش را، اومدم بین الملل انتخاب کردم به عنوان یه راه دیگه برای اینکه نخوام از صفر برم توی رشته دیگه چون حقوق رو دوست داشتم. شما هم کتابای بین الملل رو بگی که مثل اون بازرگانیه، نخوای دوباره بری یه سال که گذشت برسی اینجا بگی نه من نیستم آدمش. من 3-4 تا کتاب ترم 1 ارشد بین الملل رو گرفتم، این چند وقت مطالعه کردم به نظرم خیلی منطقی تر می اومدن تا اینکه برم نکاح بخونم و
نه شما نکاح رو برید انجام بدید، زنا رو انجام بدید، حقوق بین الملل رو بخونید، برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
دکتر من برم بین الملل بخونم.
برید حقوق بین الملل بخونید.
تصمیم درستی بوده. در مورد وکالت هم چیکار کنم؟ نرم
تا نه شما به درد وکالت نمی خورید.
مرسی.
شما برید درس بدید همون بهتره. شاید دانشجوانتون رو گمراه کنید بهتر از این است که مردم رو محکوم کنید.
من تو هر جا میرم صحبت بیدینی رو راه میندازم و بهتره بسرم همون
بس. هر حال به فکری هم بکنین بالاخره جلوتون اون دنیا میگیرن و این همه گناه هم
برای خوشحال نداریم اون دنیا دکتر.
من نمیدونم شما رو ولی به هر حال واسه خود تو باشید خوشحال شدم با تو صحبت.
یه سوال دیگه هم دارم آقای دکتر
جان.
این که من اینقدر حتی پاشم بیفته دعوانم اصلا آدم دعوان نیستم ولی من اگه توی جمعی قرار بگیرم حرف مذهبی بزنن خب یا شروع کنم به این ببخشون از این کلمه استفاده میکنم اراجیف مذهبی به راحتی 99 نفر رو ناراحت میکنم و میگم که این حرف رو نزنید من قبول ندارم یعنی جبهه میگیرم.
نه شما قراره
من مهم نیست که این همه آدم ناراحت میشن.
نه مهم نه شما هدفتون نباید این باشه که مردم راحت یا ناراحت شن. شما یا دلتون میخواد و فکر با این حرفی برای گفتن دارید اون رو به گونه ای بیان کنید که مردم بشنون و اونا رو تحت تاثیر قرار و الابا ناراحت نه با خیلی از اوقات آدم میتونه حرفش رو بزنه توجه رو جلب کنه آدم های آماده رو آدم های منصف رو آدم هایی که میخوان علم و عقل و واقعیت رو به کار بگیرن رو متوجه کنه تا به هدفش برسه و الان مردم رو خشمگین کردن و برانگیخته کردن اون هیچ وقت مسئله نیست به همجه از که مذهب نصب کنه
متوجه
بشین
اینقدر مصممم نه
متوجه نه مذهب ستیزی راه اصلاح جامعه نیست نه نیست مذهب ستیزی مشکل مذهب ببین عزیز ماجرای مذهب با جنگ باش از میان نمیره ماجرای مذهب قراره به گونه دیگه باش برخورد بشه مذهب ستیزی مذهب رو ضعیف نمی کنه زائل نمی کنه مذهبیون رو واقع بینتر نمی کنه میزان افراط رو در اونها کاهش نمیده تعصبات رو دامن نمیزنه نه اونا کار دست آدم ها میده به همین جهت است که برخورد آگاهیست یعنی با روشن کردن چراغ ها آدم ها تو چاله های جلو پاشون که قبلا فکر میکردن خوبه بیفتن دیگه نمیفتن من با مذهب ستیزی موافقتی ندارم به همین جهت است که اون کسانی زمینه رو برای مذهب گریزی فراهم کردن که واقع بینانه با مسائل برخورد کردن اون یه نوع درست مثل این است که شما بدگویی با یه فرض کنید بچه‌ای بخواید مادرش رو ازش بگیرید یا مادرش رو دور بیاندازه اون کار نمی‌کنه. نه به همین جهت است که شما اونجا برید بشینید نظری دارید صمیمانه صادقانه نظرتون رو بگید خشم مردم هم برنگیزید به هر حال برید حقوق بین‌الملل بخونید حداقل حق بعضیا رو از بعضیا بگیرید چون اونجا هنوز زمینه برای کار یه مقدار فلسفی اخلاقی وجود داره ولی تو حقوق خصوصی یا حقوق جزا معمولا همطور که میگید اونجا جایی برای اخلاق و انسانیت و مباحث اصولی و اساسی نیست مگر کسی باشید که در مرکز قانونگذاری اونا باشید که اون قصه دیگریست برای خوشحال شما
بریم اون بالا حلقه تحصیل بذاریم
برای خوشحال شما
و یه چیز دیگه این که دکتر به نظر شما این ایراده که من اینقدر رو همه چی اینقدر زیاد فکر میکنم حواسم اینقدر به همه چی هست
نه دیگه اون دیگه وارد مرحله وسواس میشه هر چیزی اندازه داره عزیز
یعنی ببین الان سر قضیه همین تحصیلی من چند تا دکتر دیدم چند تا استاد دیدم این همه کتاب خوندم هر روز حداقل 2-3 ساعت برنامه های شما اصلا به من ربطی هم نداره ولی من گوش میدم میگم خب یه جمله بالاخره توش به دردم میخوره
حالا شما اینقدر موضوع مهم نیست برید تو حالا اومدید برید حقوق بین‌الملل بخونید خیلی هم خوب نبوده ایبی نداره به هر حال مواظب خودتون باشید
خیلی ممنونم یکی از افتخاراتم بود که با شما صحبت کردم
مرسی عزیزم ممنونم
از شما مرسی خداحافظ
خدا نگهدار شنگال ارجمند با ما باشید
با درود من دکتر شاهین صداقت هستم اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت صداقتلا.com
ماجیک تل. ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3:09 سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شبروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
سیروس ترافل به اطلاع میرساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس ترافل است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در جنوب کالیفرنیا لس آنجلس میرسم که من امشب کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از ساعت 7-10 شب در المپیک کلکشن آغاز میکنم و 8 هفته ادامه خواهد داشت. گفتگویست درباره خوشبختی از دیدگاه علم که بر اساس مطالعه سنگین و عمیق دانشگاه شیکاگو، دانشگاه میلان و بیش از 41 دانشگاه از جمله دانشگاه تهران در 100 کشور جهان روی 100 هزار نفر صورت گرفته و بالاخره متوجه این واقعیت شدن که چیزی به اسم هپینس، نه هپی بودن نه خوشحالی، خوشبختی وجود داره که کنترل لحظه به لحظه خودآگاه یا وقتی است که در مغز نظم برقرار میشه و این اتفاق که نظم در مغز برقرار میشه و اون پراکندگی ذهن از میان میره و فرد در شرایطی قرار میگیره که به عنوان تجربه مطلوب اپتیمال اکسپریانس میشناسیم، تنها در اون حال و اون شرایط هست که فرد احساس خوشبختی میکنه. بنابراین نگاهی در این زمینه داریم و بعدم موفقیت که پیرامید آف سکسس، یعنی 45 اصل موفقیت که 9-8-7-6-5-4-3-2-1 هست که بر روی هم قرار میگیرن و زمینه رو برای اون هرم موفقیت فراهم میکنه. برای کنفرانس است که من از امشب در المپیک کلکشن از ساعت 7-10 شب دارم. ورودیش هم برای 24 ساعتش یا دو ماهش $100. همچنین این جمعه و شنبه در آتلانتا هستم، سه کنفرانس خواهم داشت روز جمعه یک کنفرانس 17 و شنبه دو کنفرانس و روز یک شنبه 13 در دالاس و دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو دوستان که در این مناطق هستن میتونن از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنن. ضمناً امید ما این است که به همه شمایی که در داخل امریکا هستید نامه های ما مبتنی بر کسانی که همسفر ما در کروز هستن رسیده باشه. لطفاً فرمای زمینه رو پر کنید، هر چه زودتر برای ما ارسال کنید. ضمناً گزینه 1 و 2 رو برای کنسرت و 1 و 2 رو برای کنفرانس های من هم در اونجا مشخص کنید. خارج از امریکا از طریق ایمیل بوده و اگر در داخل یا خارج از امریکا به شما نرسیده، لطف کنید فقط تماس بگیرید و بفرمایید که پاکت رو دریافت نکردید، اون رو برای شما خواهیم فرستاد. خوشبختانه هنوز بیش از 50 روز وقت داریم تا سفر و همه اینا رو امیدواریم که این طرف سال به راحتی حل کنیم، ولی از همکاریتون، صبر و حوصله‌تون بسیار بسیار سپاسگزاریم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من زنگ زدم باهاتون در مورد پسرم یک ماه دیگه 17 سالش میشه صحبت کنم که تابستون من بردمش که برای منتال ایوالویشن تست گرفتن.
ببخشید من، فرزند دیگه ای دارید یا نه؟
بله، دخترم 27 سالشه، پسرم 13. 10 سال فرق دارن. از پدرشونم جدا شدم.
چه مدتی جدا شد؟
حدود 9 ساله. بعد ازدواجمون توی ایران بود، بچه‌ها توی ایران به دنیا آمدن، دخترم 13 سالش بود که اومدیم آمریکا، پسرم 2 سال و نیمش بود. بعد اختلافمون هم سر بیشتر توی ایران به خاطر تریاک و مشروب و پدرش استفاده میکرد با دوستاش بود. بعد که اینجا اومدم دیگه به هر حال دیگه یکی نمونده بود، طلاق گرفتم. حالا من دوباره ازدواج کردم.
نه سب کنید، چه مدتی ازدواج کردی؟
3 ساله.
وقت همسرتون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
نه آمریکاییه.
ایشون چند سالشونه؟
اون 2 سال از من بزرگتره.
شما الان خودتون چند سالتونه؟
من 48
و ایشون 50. ایشون فرزندی از ازدواجی دارن یا ندارن؟
بله، خانومش 4 سال پیش از سرطان فوت کرده.
شما صداتون کمی زیاد میشه، ما باید صدا رو یه نواخت داشته باشیم، یعنی
بله.
تلفن رو رها نکنید.
بله.
فرزند چی دارن؟ الان بهتر. فرزند چی دارن؟
یه دونه دختر داره، دخترش 15 سالشه. 16 سال، یه سال پسر من کوچیک‌تره.
اون وقت شما بعد از جدایی بچه‌ها با شما زندگی می‌کردن یا با همسرتون؟
بچه‌ها با من بودن، ویکندا با پدرشون.
اون وقت این دختری که اگه دختر گفتید یا پسری که دارن این آقا همسر؟
بله.
با کی زندگی دختر میکنه؟ این دختر با کی زندگی میکنه؟
با ما، به خاطر اینکه مادرش فوت کرده.
بسیار. پس بنابراین شما پسر 17 سالتون و دختر 15 ساله همسرتون، شما هر چهار با هم زندگی میکنی؟
پسر من طول هفته با ماست، آخر هفته با پدرشه.
من متوجهم، ولی با هم طول هفته است، یعنی برحال.
بله بله.
بسیار.
بله.
خب چه خبر است در خصوص پسرتون؟
در رابطه پسرم با شوهر شوهری که الان دارم و دخترش، اینه که اصلا با اونا رابطهش بد نیست. یعنی دختر اون یک سال از پسر من کوچیک‌تره، به هم دیگه اصلا کاری ندارن. یعنی تا الان که 3 ساله داریم با هم زندگی میکنیم، این دوتا دعواشون نشده، تو کارا هم فضولی نمیکنن، کاری ندارن دارم. و با شوهر منم بد نیست. یعنی بد. از اول من و شوهرم توافق کردیم که اون دخترش رو دیسپلین کنه، من پسرمو. به خاطر همین رابطه هامون بد نیست با هم دیگه. صمیمی هیچکس نیستن بچه‌ها، ولی بدم نیستن با هم.
چرا پسرتون رو برای ارزیابی بردید دکتر؟
من به شما زنگ زدم و گفتم که این درس نمیخونه و توی کلاس اصلا گوش نمیده، همیشه همینجور بوده. کاری که میکرد گفتم بهتون، شما به من گفتین که، و خب خیلی انگیز داشت، خیلی عصبانی بود، گفتین که ببرمش و بردم تابستون بردم. بعد دایگنوستش کردن با ADHD، بعد ODD و دپرشن. بعد برای دپرشنش، یعنی همون شما گفتین که پیش مشاور ببرم، از اون موقع داره یه مشاور رو میبینه. بعد پیش سایکیاتریست هم رفتیم، خودمون رو معرفی کردن. بعد قرص دارویی که برای دپرشن داد درست مثلا 4 روز بعدش اثر کرد، خیلی یه هفته بعدش خیلی آروم شد. بعد خب منم خیلی خوشحال بودم، ولی اون ادرال رو دوست نداشت. بعدم همش میگفتش که من چیز دارم، انگزایتی اتک دارم. بعد
یعنی این که میگفت انگزایتی اتک دارم، انگزایتی اتک یه حالیست که آدم پیدا میکنه، تصمیم بله. نیست که من بگیرم. چه حالی پیدا میکرد که اسمش انگزایتی اتک؟
والا خب اولا که اینا رو هیچ وقت به من که نمیگفت. وقتی اونجا که رفتیم با سایکیاتریست حرف بزنیم، خیلی هم اصرار داشت من برم بیرون، ولی من یه مقدارش که من اومدم بیرون بعد چون بقیهش بودم، اون چیزی که گفت، گفتش که همون حالت خیلی نگران میشه، بعد نفسش تنگی میکنه. به هر حال بهش زنکس داد. بعد اولش فکر میکنه اولش 10 داد، بعد گفت نه کم بوده چون هنوز دارم.
نه زنکس 10 که نمیدن، زنکس
پس 15 بوده.
نه نه نه، اونا 25 صدومه یا نیمه یا یکه.
25 بعد ادرال هم بهش داد با کم شد که ادرالش فکر میکنم 10 بود. بعد با معلم ها که حس زدم، الان معلم ها میگن که چون پار سال اینا خیلی تو کلاس حرف میزد، خیلی فعالیت میکرد، معلم ها هیچ میگن خیلی بچه مؤدبیه، بیادبی نمی کنه، خیلی همه دوستش داره، معلم ها دوستش دارن به خاطر اینکه بی احترام نمی کنه، ولی اصلا هومورک نمی کنه. بعدم این تستی که ازش گرفتن IQش بیشتر موارد که های اباو اوریج بود، بعضی هاشم very اباو بود، الان جلومه. سو بچه باهوشی، یعنی مشکل هوشی نداره، تستاشو معمولا خوب میگیره، ولی تمام گریدا میاد پایین به خاطر اینکه اصلا هومورک نمیکنه. و اصلا میگم توی کلاس میگم چه کار میکنه، میگن یا حرف میزنه با یکی یا همینجوری اصلا نشسته. بعد با این مشاورش هم که میبرم حرف میزنه به زور، یعنی همش میگه تو بی خودی داری پول میدی، من اونجا میرم این اصلا هیچی نمیگه، همش میگه فوتبال گیم اینجوری اونجوری. بعد هی میخواد زودی بیاد که تندی میخواد بره با دوستاش، تمام انرژیشو میذاره که با دوستاش باشه.
چه میکنن با دوستاش؟
بازم همه از خانواده های خوبن، یعنی خانواده هاشون رو میشناسن.
نه چی کار میکنن؟ نه چی کار میکنن؟
مثلا میگه که میریم دانتان یه شهر خوبی، یا میرن مثلا میگه که میریم توی فوتبال، توی مدرسه مثلا فوتبال بازی میکنیم، میریم ماشین سواری میکنیم، چون بعضیشون هم یه سال ازش بزرگترن، یه رایدای اونا هم بد نیست. و منم دیگه نمیدونم، شما خب مثلا همیشه میگید که با بچه‌ها دوست باشو، اینا گروهی هم که خیلی باشون دوستشون داره، خب منم دیگه زیادی کنجکاوی نمی کردم. بعد پیش این خانم سایکیاتریست که رفتیم دفعه دوم، من دیدم اصرار داره که این داروها دوزشون پایینه. بعد هی میگفت من مثلا ببریدش بالا. خلاصه خانمه گفتش که اوکی، یه دونه صبح ادرال بهش بده، یه دونه زور تو مدرسه، و یه دونه هم نصفش شب که میخواد هومورک کنه، که من هیچ وقت اونو ندادم به خاطر اینکه هیچ وقت نشست هومورک کنم. بعد خب من توی خونه رو صبح که بیدارش میکنم اینو میذاشتم مثلا با کنار آبش، و خب همیشه هم بهش میگفتم چرا بخورش، با حال میخورم، حالا میخورم، بعضی موقعا میخورد، من اصلا دقت نمیکردم که قوتش میده یا نه. و خودش یه بار به من گفت، اونی که چون تو مدرسه بردمم که خب شمردن و فرم پر کردیم، و یه بار توی حرفاش به من گفتش که اینا اصلا نگاه نمیکنن که من میخورم یا نه. بعد من چند شب پیشا خیلی انگزایتی بالایی داشت. یه دوست دختری هم الان داره، حدود یه 5 ماهه، دختر خیلی خوبیه، از یه خانواده خیلی خوبه، آمریکایی هستش، بعد خیلی هم باهاش رابطهش خوبه. بعد من دیدم خیلی نگران و خیلی بدجور اومد، من گفت من اون انگزایتی اتکمو دارم، به من این قرص زنکسمو بده. گفتم من نمیتونم بهت بدم الان، هی گفت بده بده اینا، یه دونه رو بهش دادم. خب بعد رفتش دور اومد یکی دیگه شو بده، یکی دیگه شو. خلاصه به من پوش کرد با من چهر رو برد و واقعا هم حالش بد بود. بعد من این گفتم، بعد زنگ زدم به دکترش.
چند تا قرص بالاخره بهش دادی؟
دو تا، ولی دکتر گفت بهم بده. بعد دکتر ازش میپرسیدیم که چیه، میگفت هیچی نیست. دکتر هم گفت آخه امکان نداره که بهم، اونم گفت امکان نداره این، آخه مگه میشه دفعه اینجوری بشه. من تو اتاقش باشرف دارم، گفت نه من انگزایتی دزیز دارم. میگم بچه این حرفا چیه میزنی؟ من این دوتا رو بهش دادم ولی نگاه نکردم که خورد. یه دونم گفتش که فکر کنم از من، بعد اصرارش یکی دیگه هم بده. به هر حال آقای دکتر اون شب چون خیلی نروس بود من هی اصرار میکنم. بعد دوستشو من براستم تو اتاق، من رفتم بپرسم چی شده، هی من بیرون کرد، گفت الان نمیگم. به هر حال مثلا وقتی که شوهرم و دخترش خواب بودن، چون من نمیتونستم بخوابم، میدیدم حالش خوب نیست، اصرار داشت یه دونه دیگه زنکسن بده که این اثر اینا میره. بعد من گفتم امکان نداره، چون دیگه ما با دکتر حرف زدیم، گفتش که دوتا من دیگه بهت نمیدم. بعد اومد یه دفعه اوپن شد، انگار مثلا ریلکس شده بود، شروع که با من حرف زدن. گفتش که آره من به خونه تنکسگیوینگ که خونه عموم بودم رفته بودم تو زیر زمین، داشتم با دوست دخترم حرف میزدم، بابا اینا همه بالا بودن، بعد یه ذره مشروب پاتی کرده بودم، عید میخورم حرف میزدم، بعد یه دفعه چی نفهمیدم، یه دفعه دیدم همه بالا سرم، من بالا آوردم. منم حالا اون روز که با هم حرف میزد خب اصلا زیاد نمیپریدم بهش که راحت باشه بگه. و برگشت گفت اینا الان من خیلی اوپنم دارم به تو میگم، این اثرش بره بعدا خیلی پشیمون میشم من به خاطر این زنکسی که خوردم. نمیدونم
نه نفهمه نه سب کنی حالا بذار اولا روی خط باشید، بذار ما پیمارش این بخواد. من نفهمیدم این تیکه رو ترجیح میدم داستان رو دقیقا بدونم. شما دوتا موضوع رو با هم مخلوط میکنید، اون روزی که اونجا بوده و یا خودتون رو. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن با هم باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم حاتم جونی میسینگی و آولده.
اواکی مگو پنزک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه، از تخفیف ویژه $500 بهره مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
بذارید من اول ببینم روزی که به شما شروع کرد حرف زدن راجب اون شب دیگه نگید. راجب خونه پدرش و ماجرای مشروب خوردن به شما چی گفت؟
میخوام بگم که اون شب من گفت این همه من بهش گفتم انگزایتی از چیه؟ به من بگو من کمکت میکنم بدون اینکه دعوات کنم، هر چی هست بگو. بعد وقتی که شروع کرد به حرف زدن گفتش که خیلی چیزاست. یکیش گفت مثلا اینه که خونه عموم بودم برای تنکسگیوینگ، زیر زمین بودم، همه بالا بودن، بعد من مشروبای عموم پایین بوده، داشتم همینجوری با دوست دخترم حرف می‌زدم، خوردم، زیادی خورده، حالش بد شده. بعد میگه وقتی که به خودم یعنی بلند شدم، بلندم دیدم که دارم بلندم میکنن و من بالا آورده بودم رو لباسم و رو زمین، خیلی خجالت کشیدم و فرداشم زنگ زدم به عموم معذرت خواهی کردم، خیلی احساس بدی بود، واقعا من خجالت کشیدم. این یکیش بود که مثلا میگفت حالا خب اون مثلا از اون خجالت میکشه و خب باباش الان میدونه که این کار کرده. یکی دیگرش این بود که گفتش که بابام یه عکسی آنلاین، بعد مثل این که پدرش، خب پدرش به من اینو نگفته بود که اینو فهمیده، اونم تمام این چیزا رو به من دوشنبه شب گفت، یعنی درست بعد از Thanksgiving break که حالا باباش متوجه شده بود و این تمام نگرانیش این بود که باباش مثلا چیزای دیگر رو پیدا میکنه. و خب حالا هر کی تنبیهش میکنه. رابطه‌اش با باباش خیلی خوبه. بعد گفت یکی دیگه این که باباش یه عکسی آنلاین پیدا کرده ازش که داشته مثلا این یه عکس به من نشون داد که مثلا گفت اینو برای دوستان برای سیدی که درست میکردن رو کاور سیدیشون بوده. بعد این پسر من نشسته، شیرت تنش نیست، بعد یه دونه میگه این یه دونه مارکره، بعد دودم داره از دهنش میاد، میگه اون دودم سیگار الکترونیکی بوده، ولی بابام میگه که این نه، این مثلا چیز دیگه است. بعد در موردش توضیح بدی. بعد
عکس چی بوده؟ من نفهمیدم عکس روی چی بوده.
عکس یه عکسه که مثلا توی فیسبوک و اینا میذارن، حالا این توی توییتر از خودش گذاشته بود، پدرش رفته بود دیده بود.
یعنی پسر شما یه عکسی از خودش گذاشته
از خودش و دوستش داره گیتار میزنه، این اونجا مثلا نشسته، مثلا این گادفادر هستی همچون سیگاری داره.
نه متوجه هستم، حالا اون جزئیات رو نمیخوام. حرف من این است که پسر شما یه عکسی گذاشته اونجا با یه چنین حالی، اوکی؟ پدرش هم اونو دیده. خب
پدرش هم دیده، نگران بود که پدرش، چون پدرش یه بار میگو پدر بابام بهم گفته که چیزه من میبرم پلیس، من اینجوری میکنم، وحشت داشت. به هر حال حالا اون شب آقای دکتر من یعنی تو اتاقش موندم، عصبانی بود، میگفت یه دونه دیگه به من زنکس بده. تا صبح دوتایمون بیدار بودیم. صبح من وقتی که صبح من اصلا نفرستادمش به دلیل اینکه یه اتفاق دیگه هم افتاده بود علاوه بر اونا، با یه پسر که افریکن امریکنی توی همون توییتر شروع کرده بوده شوخی شوخی دعوا کردن، اونا اصلا یه گروه هن. بعد ای به این مثلا دو برابر قد اینم هست، یه سال از این کوچیک‌تره. پارسال هم همون پسر با این جر و بحث کرده بود، بعد توی مدرسه اینا درگیر شدن به خاطر همون دعوای روی توییترشون. اون پسر درگیر پلیس شد به خاطر اینکه توی لاکر روم از پسر من عکس گرفته بود، گذاشته بود آنلاین. این پسره حالا پسر من که میگه که من هیچ چیزی به این
عکسی که از پسرتون گرفت و لاکر روم اوریان بود پسرتون؟
نه اوریان نبود، ولی خب مثلا پسر منم مثلا بهش بر نخورده بود چون هیکل و تیپش هم خوبه. بعد هم گفتش که نه هیچ شکایتی چیزی نکن، برای من مهم نیست. تازه خودش هم اومده بود مثلا زیرش، چون مدرسه رفته بود همه این رو پیدا کرده بود، زیرش نوشته بود که مثلا عجب پسر خوشتیپی به خودش. بعد منم به مجلس پارسال گفتم
نه من دارم پیج میشم عزیز، نریم سراغ اون. شما خودتون اگر همه چیزو میدونید من نمیدم. پسرتون الان پرسشتون چیه یا فکر با این مسئله؟
پرسش من اینه که حالا میگم چون مدرسه نذاشتم بره چند روز به خاطر اون دعوایی که اون پسره رفته بود تو مدرسه کرده بود با این، من یه دونه آقای دکتر بعد کاغذ پیدا کردم اون شبی که اومده بود نشسته بود توی لیوینگ روم با من حرف بزنه، بعد برداشتم نگاه کردم دیدم که نوشته و همین شده بود که مثل اینکه اینا رو استفاده کرده بود که تونست بیاد اینقدر راحت با من حرف بزنه. بعد نوشته که سنورد 50 میلی گرم زنت، بعد سنورد 60 میلی گرم ادرال، 3 شاتس آف ویسکی، 1 بیر. بعد من اینو فرداش سریع عکس گرفتم و به مشاورش سایکولوژیستش فرستادم، گفتش که اونم گفت خیلی بده و امروز که میایین باید در موردش حرف بزنیم. به خودش نشون دادم دینایی نکرد، ولی گفت I don't want to talk about it، اصلا نگفتش که نه من نکردم و اینا. و از اون موقع خب پدرش هم دیگه مثلا یه چیزایی دیگه دیده بوده، پدرش از اون وقت خیلی نگرانه، داره هی میگرده پیدا کنه. مثلا خب فهمیدیم که یه دوستی داره که اصلا تو این منطقه ما نیستش، یه منطقه دیگه است، یه سال من خودش بزرگ کرده، باباش میگه اون بهش اینا رو میده، مثلا چه میدونم مثل این که دیده ویتز کشیده. من از اون روز دارم تمام سعیم با این اینه که بهش میگم اصلا نترس، من هر دور باشه کمکت میکنم، برای مهم نیست دیروز چه کار کردی، به من بگو چه کار میکنی که من امروز به تو کمک کنم، بدونم چی استفاده میکنیم. دیروز من گفت یعنی فکر میکنی که من معتادم، من نیستم و اصلا نمیشینه. میگه حالا باشه فردا و نمیشینه با من حرف بزنه، با هیچ کس هم نمیزنه. من سوالم از شما اینه، من چه کمکی الان باباش میگه که من باید آره اینو این دفعه اومد ویکند اومد خونم دوتا بزنم تو سرش بترسونمش. من میگم
یه مطلبی رو از شما نمیدونم شنیدم یا نه، اینقدر حرفا متفاوت بود که ببخشید اگر پرسشیست که دوباره میکنم. شما گفتید همسرتون معتاد بوده؟
همسر من یه مدت بود، یه مدت میگفت تفریحیه تریوان تریاک، بعد برادر معتاد داره، یکی از اونا که خانوادگی تریاک رو خیلی دوست دارن و هستن، یکی از برادرای خود منم معتاد به هروئین بود، اووردوز کرد و مرد. البته این اصلا مال زمانیه که من بچه نداشتم. بعد حالا من اصلا نمیدونم، ولی پدر بچه من چیزی که من قشنگ یادم یا ما خیلی مشکل داشتیم، برای همین من 10 سال بچه دار نشدم. همون موقعی که من اینو بعد پسرم حامله بودم اون موقع متعاد بود پتر یاد، ولی الان که دیگه نیست اینجا به خاطر اومدن.
شما گفتید دخترتون چند سالشه؟
دختر من 27 سالشه داره پی‌اچ‌دی‌شو میگیره.
نه من کاریمونم دختر شما 27 سالشه ها، شما 10 سال میگید بین این دوتا بچه فاصله بود بچه دار نشدی.
بله.
خب ببینید عزیز، به نظر من شما اصلا نمیدونید چه خبره و حرفایی که میزنید بسیار بسیار نگران کننده است. فرزند شما درگیری های بسیار داره، از ماجرای مواد مخدر هست، ماجرای ارتباطات نامناسب با دوستاش که میتونه درد سرساز باشه هست، از درگیریش با کسان دیگه هست، این که پدر بزرگوارش فکر میکنه میتونه پسر 17 ساله رو اونم یه جایی اگر اشتباه نکنم اگه امریکا هستی تو امریکا تو سرش بزنه و اون رو بترسونه. معلومه که ایشون خیلی خیلی از حقایق و واقعیات دنیای امروز و بچه ها دورن. شما یه فرزند گرفتار و احتمالاً بیمار دارید، یعنی این علائم خیلی چیزاست، از منیک دیپرشن گرفته تا گرفتاری های دیگه. به نظر میرسه روان درمانگری که داره توانایی ارزیابی و تشخیص رو نداره، یا حداقل به شما اطلاعاتی نداده یا کمکی نکرده. ماجرای روان پزشکش رو هم نمیدونم، چند رازه او رو میبینه و چند رازه ایشون درگیره رفتار و حالات ایشونه یا فقط بر اساس تشخیصی که داده دارو داد. این که فرزند شما اون حالو داره از شما زنکس میخواد یا ادرالو ممکنه بخوره یا نخوره، من اصلا نمیدونم چی میکنه. من یعنی کاملا یه ابهامی است. بیشتر بچه ها خوردن ادرال رو دوست دارن، یعنی فکر میکنن کمکشون میکنه و در به در به دنبالشن. این که فرزند شما قرص رو داره نخوره برای من باعث تعجبه، مگر اینکه این قرص رو نگه میداره میده به یک کسایی در مقابلش چیزای دیگه میگه.
آقا دکتر من ببخشید وسط حرفتون، این وقتی که میخوره خوشش نمیاد چون حالشو بد میکنه، ولی گفتم اون خوندم براتون اینو پوست کرده بوده کشیده بوده با دماغش بالا.
نه متوجه هستم، متوجه هستم عزیز، متوجه.
من اصلا فکر من مثلا وقتی خوندم تازه فهمیدم که یه همچین کاری هم هست که وجود داره که بکنن.
حالا به نظر من شما از کدام در کدام شهرید شما؟
ما میشیگان هستیم.
بله ببینید اونجا باید برید بگردید ببینید یه مرکزی که یه کمی در جهت بچه هاییست مشکل دارن، به ویژه بچه هایی که زمینه برای اعتیاد از انواع اعتیاد دارن کجاست و با اونا در ارتباطش بگذارید. یعنی به نظر من روانشناس و روان پزشکتون به دلیل یه نگاه محدودی که ناچار دارن و حوصله دردسر و درگیری با بچه های تو این سن و سال رو ندارن، یه جوری به اصطلاح استاتس کو اوضاع موجود رو همینقدر که تا حدودی بتونن حفظ و اداره کنن دارن باش سر میکنن، ولی در جهت یافتن علل و عوامل و یا یه تشخیص دقیق و درست و معالجه به نظر من قدمی برداشته نشده عزیز و نمیشه. و فرزند شما بیش از این گیر و گرفتاره که یا پدرش بخواد تنبیهش کنه و یا شما بگید بیا با من بشیم حرف بزنیم ببینیم چه خبره. نه این کار حتی از تخصص یک استاد برجسته روانشناس و روانپزشکم به نظر من تا حدودی خارج. یک کادر میخواد، یک گروهی میخواد که توانایی ارزیابی جنبه های چندگانه فرزند شما رو داشته باشه. اینه که با توجه به سابقه ارثی در خانواده خود شما، خانواده همسرتون، احتمال منیک دیپرشن، افسردگی و شیدایی و سرخوشی همراه با بیقراری، همراه با استراب و یه مقدار برحال ای بسا در یه زمینه های اختلال شخصیتی، همه اینا دست به دست هم میده. از شما با یه مورد کمی خطرناک روبرو هستی، شما با یه سرماخوردگی روبرو نیستی، یه ذره بیش از اینه. اینه که توصیه من اینه که ببینید اونجا میتونید یه مرکزی پیدا کنید که چند تا روان درمانگر، روانشناس، روانپزشک متخصص ترک اعتیاد اینا هستن که یه کسی بره اونجا که بتونن ارزیابی کنن و کمکش کنن اگر بخواد و شما هم بتونید. و الا با این رفت و آمدهای هفته یه دفعه یا نرفتن اونم تازه روان درمانگری که فرزندتون معتقد فایده نداره بی خوده میره اونجا حضورم میخواد بیاد بیرون، اونم وقتی میره خودش تمایلی برای حل مسائلش یا رفع مشکلاتش نداره، غالب این آدم ها معمولا میشینن و برای اینکه به هر حال زندگیشون از این طریق میگذره اوضاع رو میگذرونن تا اینکه اوضاع حاد بشه خطرناک بشه.
بود که پسرم به من گفت.
من نگرانیم اونه که تو این زمینه نظرش درست عزیز. نه اینا از اوتش بر نمیان. یعنی اینا مثل این مونه که شما بخواید یه کار بزرگ مهمی رو با یه آدمی که یه سال رفته دانشکده حل کنید، بخواید جراحی کنه براتون. نه، یه ذره فرزند شما یه جراحی جدی روانی احتیاج داره. این که توصیه من به شما اینه که حتما کاری که میکنید یه جایی رو پیدا کنید ببرتش، ولی بعدا پشیمون میشید عزیز، ولی سر از هم مراکز اعتیادی بعد هم پزشک بره. جان
من حتما این کاری که گفتین انجام میدم، چون گفتم بهتون دخترم هم داره سایکولوژی میخونه، داره پی اچ دی شو میگیره، خب اون حتما میشناسه به میگه. من چند تا همین الان با این دوستاش هی میخواد بره بیرون.
اصلا شما کاری نمیکنید، آخه شما اصلا یه حرفایی میزنید، من اصلا ماتو مپود، ما شما مثل پدر بزرگ، شما هیچ کاری چیکار میتونید بگید؟ یه قوری میزنید یه معلتون
بره.
عزیز من شما هر وقت تونستید یه بچه 17 ساله که میخواد بره با دوستاش جلوش بگیرید، لطفاً بیاد رو خط رادیو، من شما وقت میدم بقیه پدر مادرام راهنمایی کنید. آخه عزیز ما پدر مادر ایرانی تا به اون میگن این کارا رو نکنید، میگیم هیچ کاری نکنید. نه شما همه کار بکنید.
نه
عرضم چیز دیگه، همه کاری بکنید وقتی مفید و موثر. این یکی از این بازیای ما ایرانی هست. همین پریشب هم تو کنفرانس که من یوسیل داشتم دو تا پدر مادر حرف زدم، گفتم یعنی ما هیچ کاری نکنیم. گفتم خانم شما اگر یه راه پیدا کردید لطفاً این کارو بکنید، مفید بود بیاد من شما بهتون مدرک میدم. کاری نمیتونید بکنید، بپذیریم. نه کار شما نیست عزیزم، با داستان دوستاش برو و بیا و اینا هیچ مشکلی حل نمیکنید. فرزند شما داره میره به سمت اینکه مسئله و مشکل بیافرینه. به همجاست که تنها راه شما گرفتن کمک از آدمایی است با تخصصهای عالی به صورت یه مجموعه عزیز. کار شما با کار یه دکتر حل نمیشه.
بله ببخشید، مدرسه رو چی؟ بذارم بره؟
شما چرا مدرسه شو چی کار داری؟
برای این که نمیدونم، فکر کردم تو مدرسه هم داره مشکل درست میکنه.
عزیزم از کی تا حالا آدم میتونه بچهش بگه مدرسه نرو؟
درسته.
نه اینا راه نیست عزیز، همین که میگم شما لطف کنید از کمک دخترتون استفاده کنید، یه مرکز پیدا کنید، بذارید دخترتون هم حرفای منو بشنوه، یه مرکز پیدا کنید ببین چه می‌کنید. من متأسفانه از پیام هم گوشتم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم، تمنم.
خدا
نگهدار. شنگ و رجمن با ما باش.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، تحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستات رایگان و تا پایان نوامبر اولتراساند کامل بدن تنها $99.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جا
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه. برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هست.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می‌رساند که می‌توانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن به همزبان در این گرد همایی استثنائی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می‌کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301
310-586-9301 شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم. بعد لطف کنید بلندتر صحبت کنید، من صداتون اصلا ندارم عزیز.
الان خوبه صدا؟
بهتر شد، ممنونم، بفرمایید.
من 27 سالمه
خواستم قبل از سالم بپرسم بگیره گذاشتم بگم شما صداتون آهسته شده، شما باز رفتید.
الان خوب شد؟
آره، لطفا بمونید رو همین بس و الا ما صداتون رو نداریم جان.
من گذشته زیاد خوبی نداشتم، یعنی وقتی که مثلا با برادرم خیلی مشکل داشتم، وقتی در 12 سالگی همچه با هم مشکل داشتیم. اولی مشکلتون به ساطر دروهای لفظی بود.
باز شما رفتید تو اون حالتون عزیز، شما دارید داستان رو تعریف میکنید یا میدید توی اون حال، یادتون میره باید بلند صحبت کنید. ممنون میشم بلند صحبت.
من هم بلند صحبت میکنم.
نزدیک گوشی باشی لطفا.
بله شد. بعد هم 5 سال از هم بزرگتره. بعد من همیشه بهش مشکل داشتم، یعنی اول دواهانی به صورت دواهی دستی بود، بعد حتی که میدیدش بدتر میشد، یعنی توی کارهای روزمره من بخوادم که میشد، بعد فهمه میگشت با دوستان در ارتباط بشم. بعد وقتی که بیشتر گذشت میکنم چند تا گذشت من 16-17 شبم شد، دعواهای ما حتی به برخوردهای فیزیکی هم کشیده شد، یعنی بعضی موقع حتی ما میکنم جلوی فامیل هم با هم کتککاری میکردیم اینطوری بود. بعد این رو درست من خیلی تفصیل گذاشت، من خیلی درستم درد میشد، اونهای خوبی نمیابردم. بعد از یه طرفم میکنم با فشار خانوادم بود که چرا میکنم نمیدهات خوب نمیشه با از این حرفا. بعد خیلی حالت افسردگی خیلی بدی داشتم، اصلا به هیچ کس ارتباط نمیشدم، به هیچ کس حرف نمیزدم. سانجا 13 سال من که شد سالی که میخواستم برای کنکور آماده اینجا من رسی پزشکی رو خیلی دوست داشتم به خاطر این وضعیه من سال آخرم رو غیر حضوری گرفتم که بتونم مثلا توی خونه درس بکنم بعد همیشه با برادرم توی خونه تنها بودم این باعث میشد دعواهای ما خیلی بیشتر میشد همیشه دعوای خیلی شدیدی پیدا میکردیم بعد همین که من وقتی خانواده هم مثلا بهتون گفتم و متوجه شدم که خیلی ما بدجور دعوا داریم میکنیم من دیگه با بعدم قهر کردم که مثلا به دیگه حرف نمیزدم و اون سال رو میرفتم توی کتابخونه درس میخوندم که بتونم حالا یه جوری دانشگاه قبول کنم بعد اون سال من دانشگاه قبول شدم مثل فیزیک یکی از زمین شهر تهران هم قبول شدم شهر خودم دو سال رفتم تا دیگه سالگی این بسیار رفتم کردیم به خاطر فشار خیلی زیادی یعنی دعواهای شدیدی که ما با هم داشتیم من بعد دیگه سال رفتم مرخصی گرفتم یعنی اصلا نمیتونستم درس بخونم بعد از آن بحثی دیگه که یه سری واحده رو اصلا پاس نمیتونستم بخونم بعد و حالا تا افتادی خیلی خیلی شدیدی یکم دیگه شد حرف نمیزدم بعد خودم 6 ماه بعد اشتراک داری من رفتم سرزمزی از اصلا 6 ماه رفتم رفتم این شهر دیگه این باعث شد من یه داره بکنم به خودم بیام و از 6 ماه بعد شروع کردم دوباره رفتم رشته مترجمین زبان رفتم کنکور دادم اونجا رفتم و پیش یه مشاورم رفتم و حالا با کمک اون تونستم داره به خودم بیام بعد حدودا یک سال که از یعنی دوره لیسانس مترجمین که 4 سال بود من 3 سال اونو تمام کردم یک سال بعد اون دوره رفتم پزشکی من شروع کردم و الان سال آخر اونم بعد توی این پنج
سال آخر کجایید شما؟
سال آخر همین پزشکی من
شما کجا دارید پزشکی میخونید که اینقدر کدوم دانشگاهی در ایران هست که شما 2-3 سال میرید بعد دوباره بر میگردید شما رو قبول میکنن؟
دانشگاه آزاد بود من مرخصی گرفتم به خاطر یک سال که میتونستم مرخصی بگم یک سال به خاطر شرایطی که داشتم از مصاحبه نامه بردم به هم یک سال دیگه هم دادن دانشگاه
با اینکه 2 سال بعدم شما که 3-4 سال طول کشته لیسانستون رو بگیرید
نه دیگه من 21 سالگی شروع کردم لیسانس گرفتن 24 سالگی تمام کردم 3 سال بعد
ولی خب 24 سالگی تموم کردی ظرف 2 سال گذشته پزشکی سال آخری؟
نه دیگه از 22 سالگی که پزشکی شروع کردم الان 27 سالم هم که 5 سال 2 سال هم قبلا خونده بودم 27 سال دیگه
شما که 3 سال 4 سال ترک تحصیل گرفتید رو مترجمی خوندید
خب ببینید وقتی که من 22 سالم بود دانشگاه دولتی زبان میخوندم بچه اون یکی سانشو آزاد میتونستم به صورت همزمان با هم بخونم همزمان شروع کردم خوندم
یعنی شما با کسی که افسردگی سنگین داره درس و ول میکنه یه دفعه دو تا دانشکده رو با هم میخونه اوکی
بعد دو سالی که نمی رفتم و رفتم بیشه مطابقه بکنم که اون کنستم یه در به خودم بیام و مثلا به درس هم علاقه من شم و از این طوری شروع کنم به تایی با هم کندم
خب حالا شما الان دانش کی فارغ التحصیل میشید شما از پزشکی؟
من این امسال یعنی الان که ماه آذر هستم خرداد که بودم 5 ماه دیگه ترم آخرم تموم میشه دیگه
دوره پزشکی اونجا چند ساله؟
7 ساله
اوکی خب
بعد اون مترجمه هم که خوندم تموم شده دار بعد الان هم مثلا مشکل خاصی ندارم با خب بعدم ازدواج کرد 5 سال ازدواج کرده رفته بعد بعد حتی 2 سال بعد ازدواج خیلی همطوریه دفعه اومد پیش من و گفتم بابتی مثلا گذشته با این آشون معذرت میخوام و یه با هم دوست داشتیم و اینجوری بعد من با هم مثلا من با صحبت کردم و الان خیلی رابطه خوبی داشت
حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
پرسش من میتونم بعضی موقع ها همچه فکر میکنم اوضاع خیلی درده یعنی فکر میکنم با اینکه الان از زندگی راضی هم ولی فکر میکنم اینا همه ظاهریه من درون هم خیلی خرابه اینجوری فکر میکنم و اینکه مثلا من به برادرم که الان به شابطه خوبی دارم ولی اگه مثلا یه روز قبل تو کمکش کنم یه مشکلی پیدا کنم از من کمک بخواد، من خیلی احساس ناخودآگاه اصلا باهاش کار انجام نمیدم، انگار میرم توی حالتی که انگار میخوام مثلا روش انتقام بگیرم، اینطوری میشم.
شما به من بگید درسایی که الان سال آخر دارید، ترم آخر دارید دانشکده پزشکی، چیا هست درساتون؟
من الان ترم آخر رو من چیز میرم به خاطر ترخواست تحمانند بیمارستان دارم میرم، درسا رو همه با خاطر تئوری تو پاس کردم.
سال آخرین دورهی که درسای تئوری پاس کردی، درسای تئوریتون چیا بود عزیز؟
ویژه بودیم و کار عمل و یعنی انجام ایسی عملات بالاسر عمل بودن و مثلا بخشی که من کودکان بخشی خاص میدیم بخشی کودکان بخشی جراحی ویژه میداری آریسی و سیسی
و من درس ها رو میگم، چه درسی میخوندید؟ سر کلاس چی میرفتی؟ عنوان درس ها چی بود؟
عنوان درسه چطوری بگم منظورتون
متوجه نمیشم. شما وقتی که یه دانشکده ای میرید میگن ساعت روز دوشنبه از ساعت 9 تا 12
خب من اصلا سر کلاس نمیریم، فقط بیمارستان میریم.
شما قبل نه من میگم آخرین دوره ای که درس داشتی چه عنوان درساتون چی بود؟
داخل جراحی داشتیم، ویژه داشتیم، بحران داشتیم، اتاق عمل، آناتومی، اینا بوده درساتون.
اینا دانشکده پزشکیه، در سال آخر درس ها ایناست، عنوان درس ها اینه جراحی. یعنی یه درسی وجود داره شما یه کلاسی میذارن اسمش از جراحی؟
جراحی داخلی یک، جراحی داخلی به اینا عنوان های درسته، حالا توی ترمان مختلف باز میدونم مثلا آخرین ترمان داخلی جراحی مثلا 4 بود، ویژه مثلا آیسیو و سیسیو بود، اینجور اینطوری بود دیگه.
خب حالا سوالتون از من چی عزیز؟
گفتم دیگه من همین حسی که دارم مثلا فکر میکنم که خیلی درونم.
نه شما بهتره با دکتر صحبت کنید، چون به نظر میرسه دلوژنال دیسوردر رو اینا دارید عزیز، یه مقدار توهم و ایناست که احتیاج به دارو دارید حتی. بنابراین به نظر من بهتر است که یه روان پزشک پیدا کنید، همین حالاتتون رو برید توصیف کنید برای ایشون و ببینید ایشون تشخیصشون روی شما چیه، دارویی که میدن چیه.
خب
نه مشاور نمیخوام برید، من سایکیاتریست میخوام برای اینکه احتمالاً دیلوژنال دیسوردر رو ایلوژنال دیسوردر شما دارید، برای که از حرفاتون اینا پیداست و اون چیزیست که معمولاً یه اختلالی است که تو سیستم پیدا میشه بیش از ماجرای افسردگیه، یعنی حالتهای سایکاتیک یا روان پریشه مربوط به افسردگی سنگین و شدید میتونه باشه، دارو میخواید عزیز، مشاور کمکتون نمیخواد.
بعد این مثلا همین حسایی که من نسته که برادرم دارم یاده خیلی مواقع از پدرم یا مادرم کمتر هست، اونا که اونا هم به هم دارم میگن که
به هر حال به نظر من شما باید اون مشکل رو حل کنید، برای که این نگاه و نظر یه چیز عجیب و غریبیه، احتمالا رابطه بدی با برادر داشتید، ولی من متعجبم که چرا پدر و مادر شما شاهد این اختلافات بودن، یا شما حتی جلوی فامیل دعوا میکردید ولی پدر و مادر شما برادر رو سر جاش نمیشوندن که به شما کاری نداشته باشه.
خب برای این دیگه ما اکثر دعوایی که میخوام به توی خونه میگردیم معمولا وقتی که اونا نبودن، ولی خب میخوام دعوایی که ما به توی فامیلی میکردیم میدیدن و سعی میکردن، ولی اصلا بعدن خشم خیلی زیاد میده، اصلا اینطوری که اصلا میتونست بیانش بگیره.
حالا به هر حال به نظر من شما یه روانپزشک ببینید، ببینید ایشون برای شما چه میگه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77 برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه .com.
یک وکیل بی دقیق، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 مصریانی law.com.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز ایرانی لس آنجلس، ولی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول و دوم ماهنامه را دریافت کنند. موضوع شماره اول اعتماد به نفس و موضوع شماره دوم حرمت نفس می باشد. مراکز فروش: وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ارواین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، ام‌ان‌ام مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیراب گروسری. ماهنامه رادیو همراه همکنون همراه شماست.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
عوضش کن
محلمو،
عوضش کن
اسممو،
عوضش کن
پیرهنمو،
عوضش کن
شلوارمو،
عوضش کن.
ده بس چیو عوضش کنم؟
سرویس سلفون خود را از طریق تلکام هاوس بدون تغییر شماره تلفن خود با AT&T عوض کنید. تماس تلفن آنلیمیتد به سراسر آمریکا. آنلیمیتد تکست، 2 گیگابایت دیتا و تماس نامحدود و رایگان با ایران. بله، تماس نامحدود و رایگان با ایران فقط $59.99. بله، $59.99. تلکام هاوس و AT&T پارتنر اکسچنج پروگرام ممبر. 1-800-818-7000 1-800-818-7000
عوضش کن همین الان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اون که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی دارم داشته باشم، با آقایتون میرسونم که من امشب سه شنبه 8 دسامبر کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از ساعت 7:30 در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین این جمعه و شنبه در آتلانتا خواهم بود، 11 و 12 دسامبر، و 3 کنفرانس خواهم داشت، جمعه 1 و شنبه 2 کنفرانس، و روز 1 شنبه 13 در دالاس 2 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید. ضمناً برای همسفران خوب و عزیزی که در کروز 29 ژانویه خواهند بود. ما نامهایی فرستادیم، اگر در داخل امریکا هستید لطفا اونها رو پر کنید برای ما، هرچه زودتر بفرستید، و اگر هم به شما نرسیده با رادیو همراه تماس بگیرید و بفرمایید نرسیده که برای شما اون رو ارسال کنند. ضمن اگر خارج از امریکا هستید از طریق ایمیل است، و اگر ایمیل ها نرسیده لطفا بعدا تماس بگیرید. سپاسگزار میشیم اگر روز کنسرت رو و روز کنفرانس های من رو مشخص کنید، به دلیل اینکه ما اونجا ظرفیت سالن 850 نفره و جمعیت 3000 حداقل 400 نفر بزرگ سال رو داریم، و به همجرد فقط یک بار خواهد بود برنامه کنسرت یا کنفرانس، با این تفاوتی در خصوص کنسرت هر هفت خواننده و هنرمند خوب و عزیز ما همه هستند و ترانه ها ماننده هم خواهد بود که در این زمینه تفاوتی نباشه. ضمناً در اونجا پاکتی هست که آدرس و تمبر رو داره، لطفاً هرچه زودتر اون رو برای ما ارسال کنید، چون ما امروز همه اطلاعاتی رو کتاب حال داشتیم به کشتی دادیم. و ضمناً یادآور میشم از این بعد دوستان دیگه به دلیل این که همه چیز به کشتی رفته، اگر بخواید کنسل کنید 20% ازش کم خواهد شد، و ضمناً اگر بخواید میتونید بیمه بگیرید که شامل 12% میشه، که تا روز دوشنبه 25 ژانویه میتونید اون رو کنسل کنید و تمام و کمال پولتون رو پس بگیرید، ولی پول بیمه رو باید بدید. ولی باید همطور که عرض کردم در حقیقت 3 روز قبل از حرکت ما باشه. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر هلاکویی سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من سوال هستم در مورد دختر 2 سالم. البته چندین سوال مختلف دارم، نمیدونم همه رو با هم ازتون
نه دونه دونه بپرسید دوستم.
بله آقای دکتر، دخترم 2 ساله داره میشه چند هفته دیگه، و شاید بگم مهمترین مسئله که باهاش دارم مسئله خوابشه. البته از دوران نوزادیش دختر خوشخوابی نبود که 14-15 ساعت بخوابه. اون خواب در واقع عمیقش رو که 5-6 ساعت پشت سر هم میخوابید و بعد از راه میگرفت. ساعت 8-9 شب که از خواب بیدار میشد بیدار بود تا ساعت 1-2 صبح.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از امریکا تلفن میکنم.
شما تولد فرزندتون امریکا بوده؟
بله.
چون برخی از اوقات ممکنه ساعت ها با توجه به طلوع و غروب خورشید باشه، بنابراین شما اگر فرزندتون 6-7 ساعت بعد از ظهر از مثلا 2-8 بعد از ظهر میخوابی؟
بله خواب عمیقش رو بعد از ظهر.
خب چرا این کار گذاشتید بکنه عزیز؟ چرا بیدارش نمیکردی که بره شب بخوابه؟ آخه ببینید عزیز، شما وقتی که ما در دنیایی هستیم که معمولا مردم شبا میخوابن روزا کار میکنن، شما در حقیقت یه زمینه دارید درست کنید که بشه شب بیداران روز خواب. خب چرا این رو میپذیرفتید و از چه سن اینجوری بود؟ از خب بذار اول یه ذره گرچه وقت اونقدر نیست، به من بفرمایید در 3 ماه اول ساعت خوابش چجوری بود؟
اینه که الان عرض کردم خدمتتون 3 ماه اول بود، یعنی من بزرگترین مشکل رو با دخترم 3-4 ماه اول داشتم. یعنی چون من زایمان سختی داشتم، برای خودم زایمان سختی بود و خب دخترم هم سخت متولد شد، به این خاطر که من دکترم منو فرستاد بیمارستان، در واقع با ایندیوس دختر من متولد شد و خب زایمان سختی بود به هر حال.
نه الان کاری با اون ندارم، نه من فقط حرفم این است که این ماجرای خواب 6-7 ساعته بعد از ظهر چطور برای بچه مثلا 2 ماه اتفاق می افتاد بدون شی؟
دختر من به این خاطر که به نپ روز رو اصلا نمی گرفت، یعنی صبح که از خواب بیدار می شد مثلا 6-7 صبح زود از خواب بیدار می شد نمی خوابید، و من برای این که بخوابونمش تو طول روز یعنی نپ بگیره اصلا نپ نمی گرفت، بیدار بود و من ساعت ها شاید به هر حال بغلش میکردم راش میبردم، ولی خب نمیگرفت. ساعت 2-3 در واقع میشه گفت از خستگی میخوابید یا بیهوش میشد، 5-6 ساعت خواب رو میگرفت. وقتی از خواب بیدار میشد 2-3 ماه اول یک نمیدونم دلش بود یا مشکل نفخ شکم داشت، مشکلش هم نفهمیدم چی بود. 2-3 ماه اول گریه های خیلی بدی میکرد، از ساعت 5-6 بعد از 2-3 ساعت گریه میکرد، گریه هایی که در واقع تمومی نداشت.
نه میدونم، برای بیاد وارد جزئیات نشیم چون وقت نداریم. نه من متوجه میتونم. خب فرزند شما از ابتدا آسیب دیده بوده، به من بگید وزنش چقدر بود در وقت تولد؟
وزنش
7 پوند بود وقتی که متولد.
چرا؟ آیا شما حاملگی سختی داشتی؟
حاملگی سختی نداشتم، ولی خودم تو دوران حاملگی موقع شب که میشد دل دردای بدی میگرفتم و
چرا؟
فقط نمیدونم، با دکترم هم که صحبت کردم چیز به خصوصی رو متوجه نشدم. و یه مسئله دیگه که تو دوران حاملگی داشتم، برای حدود یک ماهی بدن من دونه های ریخت بیرون که خارش خیلی شدیدی داشت. البته خب از هم آزمایش خون گرفتن، تستایی که باید انجام میدادن و دادن و همه چیز نرمال بود، مشکلی نداشتم و دل لرزه‌ای که میگرفتم هم.
آخه عزیز چطور نصب کنی؟ چطور ممکنه دنیای پزشکی به شما نگه این دونه ها چیه و چرا و این دل دردها چیه و چرا؟
دونه ها رو به هم گفتن، تست که دادن و آزمایش خون که از من گرفتن هیچ تشخیصی ندادن، به من گفتن همه چیزت خوبه و این دونه ها رو بعضی
موقع. نه جملات رو تکرار نکنید قربونتون برم عزیز. من دارم نه شما بگید نه، من فقط من ببینید عزیز شما میگید نه نه نه، شما چرا هی جمله رو تکرار شما عزیز من، شما بهتون میگم، شما من میفرمایید دانه هایی در بدن شما پیدا شد که ندونستن چیه و چرا و دل دردای داشتید که ندونستن چیه و چرا، بگید نه تموم شد دیگه، باز دوباره همون علت داره دارم میپرسم ازتون، برای که به نظر من خیلی عجیب و غریب عزیز. یعنی حالا شما چند سالتونه؟
من 33 سالمه.
همسرتون چند سالشون؟
همسر من 50 سال.
به من بفرمایید تو خانواده شما همسرتون بیماری های فیزیکی خاصی وجود داشته؟
خیر نه.
بیماری روانی خاصی وجود داشته؟
تا اونجایی که من میدونم از طرف خانواده شوهرم از این کارو نفکر نکنم، خانواده خودم هم بیماری روانی نه. خیر.
در هیچ کس هاسپیتالایز نشده؟ خودکشی نداشتی؟
خیلی نه.
اوکی. به من بفرمایید که رشد فرزندتون توی مثلا یک سال اول چطور بود از نظر بدنی و انجام حرکاتی که بچه باید بکنه، چهار دست بار را بره، چیزای مختلف به غلطه هر چیزی؟
همه چیزش خوب بود. بزرگترین مشکلی رو که دختر من داشت همون 3 ماه اول بود، یعنی گریه هاش بعد از 3 ماه دیگه استاپ شد، اون گریه های بعد از ظهری رو که داشت. و از نظر رشد تا حتی همین الان هم که من میبرم بهش و هرکی که میبینه بهش میگن که دختر بد دلندیه نسبت به سنش.
حالا الان چه مشکل نظر... الان باش چه مشکلی دارید؟ این ندارید که ندارید دیگه.
الان بله بعد از اون 3 ماه اون مشکل گریه هایی که میکرد که نان استاپ بود اون ول شد. بله خب برای خواب شب هنوز مشکل رو داشت، یعنی شب که میخوابید اون خواب بعد از ظهر دیگه ول شد، شبا میخوابید بله خب مثلا 4 صبح بیدار بود، 4 یا 5 که بیدار میشد که شیر بخوره، نمیخوابید 2 ساعت 3 ساعت بیدار بود تا اینکه دوباره خوابش ببره. بعد من حدود 14-15 ماهگی که بود شیر شب ازش قطع کردم. البته خب به حرف شما شد خیلی نرفتم، زودتر باید شیر شب قطع میکردم، ولی خب 14 ماه بود که من شیر شب ازش گرفتم و همچنان چون پستونکم میخورد پستونکم ازش گرفتم. ولی خب باز روشد روی عادتی که داشت شبا بیدار میشد حالا، ولی خب کمتر شد، مثلا 2 شب در هفته یا 3 شب در هفته یا بعضی موقع اصلا نبود، ولی باز هنوز اون مسئله رو داره، یعنی هنوز گاهی اوقات 1-2 شب در هفته پیش میاد که 4 صبح بیدار میشه بدون هیچ دلیلی و فقط بیداره، یعنی اینکه نمیخواد بخوابه، منو میخواد پیشش باشم، بغلم دوست نداره بشه، دوست داره تو تختش بشه، ولی به من میگه کنار تختم وایسا و اصلا نخواب نشین، فقط پیش من باش، منو نوازش کن تا خوابش ببره. و این مسئله رو من هنوز باهاش دارم، ولی خواب روزش خوب شده، خواب بعد از ظهر میگیره، 2-3 ساعت بعد از ظهر میخوابه.
خب الان مشکلتون باش چی عزیز؟
مشکل هم همین بیدار شدن سباش آقا جفیو، چون خودم
چه ساعتی میخوابه که ساعت 4 صبح بیدار
سباش؟ اصلا کلن دیر میخوابه به این خاطر که ساعت 10-10:30 دوست داره همش بازی کنه.
خب نمیخوام 11 میخوابه 4 بیدار میشه، خب 5 ساعت خوابیده درسته؟
بله.
بعد وقتی 4 بیدار بله 4 بیدار میشه تا کی بیدار میمونه؟
2 ساعت و بیداره، 1 ساعت و نیم.
بعدش چه میکنه؟ میخوابه چه مدتی؟
بعدش میخوابه دیگه 8:30 دوباره بیداره، یعنی رو هم وفته در طول شب.
اوکی، بنابراین پس نه متوجه شم، بنابراین یه دفعه از ساعت 10 شب تا 8 صبح یه دفعه بیدار میشه، درسته؟
بله.
خب شما اینو بپذیرید، چرا بخواید به جنگش بدید؟
یعنی این مشکلی نیست.
نه، به نظر من آخه ببینید، فرزند شما غیر عادی بوده و هست عزیز. بنابراین شما اگر 10-11 شب میخوابه تا 8 صبح که یه چیز نزدیک 9-10 ساعته یه دفعه وسطش بیدار میشه، شما این رو تو زندگیتون وارد کنید. یا اونم تازه که میگید هر شب نیست. اگه بیدار شد یا شیرش بدید کنارش باشید بخوابه بدید.
نه، شیر بهش نمیدم. شیر
نه، غذا. اگه هیچ. حالا خب اگه بیدار میشه چی کار میکنه؟
دوست داره تو تختش باشه، تو تخت بیداره و میگه تو وایسا پیش کنار.
حالا اگر شما یه صندلی بذارید روش بشینید هم مسئله داره؟
آره، به من میگه نشین نخواب کنار تخت من وایسا و منو ماساژ بده، دوست داره که ناز و نوازشش کنه تا دوباره بخواب برده.
خب پس بنابراین بیش از اینه که میگی کنار من بیست.
بله.
خب اگر شما کنار یه تخت خواب شما بیاد، تخت خواب شما بیاد کنار شما به خواب نوازشش کنی، مشکل حل نمیشه؟
بچه اگر بیاد پیش من به خواب، شاید نوازشم نخواد، فقط بخواد پیش.
خب بعد به من بفرمایید که چه مدت طول میکشه تا بخواب عزیز؟
بازم همون یک ساعت و نیم، دو ساعت.
آخه یه ساعت و نیم دو ساعت همجور رو تخت میمونه شما نوازشش کنید؟ بعد راه نمیفته؟ راه نمیفته؟
نه، راه نمیره.
الان در فرض کنین ظرف 20 شب گذشته چند شب اینجوری بیدار شده؟
20 شب گذشته میتونم بگم 7-8 شب بیدار شده.
شما خودتون کار میکنید عزیز؟
نه.
آیا مهد کودکی چیزی میفرستش روز؟
نه، من تمام وقتم و یعنی تمام وقتم و
آخه نواد بگذارید عزیزم. آخه ببینید، من در شما یه وسواسی میبینم، اون منو نگران میکنه. ببینید عزیز، یک، ما قرار نیست بچه ها که، خب اگر اینجوری بود که بچه ها رو شکم خودتون نگرم داشتید، آخه این که مجبورم اذیتتون کنم، این افتخار نیست که همه بچه ها رو وقتم براش میذارم، حتما اشتباهه. بچه باید بره با بقیه بچه ها. عزیز شما برای چی به این بچه اینجوری چسبیدید؟ فرزند شما دختر 2 سالشه، باید بره مهد کودک، اول در 1-2 هفته، 2-3 روز در هفته، از 2-3 هفته بعد هر روز بقیلا 3 ساعت تموم شد. بعدش اگر اونجا خوب و خوشحال بود نصب کنید، اگر اونجا خوب و خوشحال بود بیشتر نگرشن. شما که بچه دوم نداره جان، هنوز چی؟
آخه هنوز صحبت، یعنی صحبت نمی کنید. ترس و نگرانی من از اینه که بفرستمش مهد کودک و خب دوست دارم که بتونه حرفشو بزنه که اگر مسئله یا مشکل.
نه آخه چطور حرف نمیزنه؟ یعنی تأخیر در تکلم داره؟
میگه برای من تعریف بیاد بکنه. نه هنوز نیست.
شاید نه آخه قرار نیست. نه من گرفتاریم شمایی. بچه 2 ساله قرار یه چیزی حد اکثر 150 تا لغت بلد باشه، خیلی هنر کنه، جملات 2 کلمه ای برده، آب میخوام، اونو بیا.
بله بله،
خب همین
در این حد صحبت میکنه.
خب همینه، پس بس مشکل نداری. شما میخواید به اون بچسب؟ آخه عزیز نه، شما نگاهتون درست نیست. بچه باید بره، برای چی میخواید کنار خودتون نگاشتون؟
آخه یه مسئله دیگه که هست که من موضوع دومی بود که میخواستم ازتون بپرسم، یه مسئله ای که من تو دخترم احساس میکنم، یه حالت ترس نسبت به افراد جدید. با افرادی که میشناسه رابطه خیلی خوبی داره، ولی از همون بچگیش من متوجه این محتاط بودنش بودم. چون
آخه عزیزم نه ببینید، چون وقتی کمی استراب و وسواس رو شما خودتون دارید.
اون استراب و وسواس رو قبول دارم که خودم دارم، وسواس تمیزی رو که مطمئنا دارم.
نه خب آخه ما مشکلمون شمایی، مشکل سخت شمایی عزیز. شما قرار این بچه رو بذارید بره، شما با یه مادر وسواسی با مشکل بره، چی میخواید بچه رو به خودتون بچسبه اونم بیمار کنید؟ شما چرا نمیخواید بذارید بره؟ بعدم بعدم بس
خودم نترسوندمش، دائم که باهاش خونه نیستم، الان به کلاس ژیمناستیک میبرمش.
کلاس ژیمناستیک نمیخواد بره، بود بره بچهای دیگه باز کلاس ژیمناستیک بخواد.
خب با بچه‌ها مینه بازی میکنه.
آخه عزیز من کلاس ژیمناستیک برای بچه‌ای که 2 سالش نشده. نه شما بفرستش بره توی مهد کودک که زندگی اجتماعی با بچه های همسن و سالش رو پیدا کنه عزیز. نه من باتون راحت نیستم، من نمیدونم شما این نگاهی که درباره تربیت دارید چی. شما چند سال ازدواج کردید؟
15 سال.
چرا بچه نداشتی؟
بچه نخواستیم
آقای گفتو. شما دلتون خواست، اگر دلتون خواست لطف کنید یه دفعه بیاد موضوع بچه رو فراموش کنید. اگر دلتون خواست، اصلا اصراری ندارم و به هیچ وجه راجب خودتون و همسرتون صحبت کنید. من مشکلم شما دو نفره عزیز، برای که اون نگاه و نظره که میتونید کار دستتون بده، یه جای اونجا اشکالی، و یا برید با یکی صحبت کنید. اگر با من نمیخواید که اصلا توصیه نمیکنم، برید با یکی صحبت کنید. من این حال شما قبول کنید آدم 15 سال ازدواج کنه بچه دار نشه، همسرش 50 سالش باشه حالا یه بچه بیاره، بعد به گونه این که شما صحبت میکنید با بچه برخورد کنه. چون اون کلامتون منو اذیت کرد که من همه وقت هم برای بدون حرفای خطرناکی عزیز.
آقا من
بر اساس
حرف شما که میگه تا 3 ماهگی باید حتما بچه با مادرش
من با مادرش بودنش اصلا معناش این است که مادر کنارش باشه، بعد بره بچه مدرسه بره اونجا عزیزم. نه اونه که متوجه هستم چی میفرمایی، هر طرف این است که تا 18 ولی تا 3 ماهگی پدر و مادر یا مادر با دوربر بچه باشه، ولی باید بره با بچه های دیگه عزیز. معناش نفیش که نیست، اون 3 ساعت نیست، 24 ساعت شبان روز 23 ساعتش هست. یه نگاه دیگه بکنین. حالا دلتون خواست اگر
این حرف شما متین که شما گفتید که من شروع کنم هفته دو